سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم در بخش اعظم این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان تا حدود نیم ساعت دیگر به مسافه تیم سریلانکا می رود. این بازی در ادامه رقابت‌های کرکت جام زیر 19 سال آسیا امروز یک شنبه ساعت 9:30 صبح با وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز می‌شود. همزمان در یک بازی دیگر تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال بنگلادش و نیپال در دبی به مسافه هم می‌روند. افغانستان در اولین بازیش در این جام روز جمعه از بنگلادش شکست خورد. افغانستان در گروه بی با بنگلادش، سریلانکا و نیپال هم گروه است. در بازی دیروز تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان در گروه ای تیم هند را با تفاوت 43-2 شکست داد. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز یک شنبه 11 قوس نیز در 8 ولایت افغانستان احتمال برفباری، باران و سیلاب‌های آنی وجود دارد. این اداره در اطلاعیه دیروز گفت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان‌وردک و بامیان به شمول سالنگ‌ها روزهای شنبه و یک شنبه احتمال برفباری، باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15-30 میلیمتر و مقدار برف 10-25 سانتی متر پیش بینی شده است. مقام‌های طالبان روز شنبه گفتند که 31 نفر به دلیل کشت کوکنار در ولایت بدخشان بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک افسر پلیس مبارزه با مواد مخدر طالبان در بدخشان گفته که این مظنونین ساکنان روستاهای مختلف سه ولسوالی بدخشانند. این مقام افزوده است که پرونده های افراد دستگیر شده برای بررسی بیشتر به محکمه محلی در بدخشان محول شده. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در ماه حمل سال 1401 هجری شمسی طی فرمان کشت کوکنار تولید و قاچاق مواد مخدر را منع کرد. در حالی که طالبان میگویند در نتیجه این دستور آخوندزاده از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان جلوگیری شده، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ماه عقرب گفت که کشت کوکنار در افغانستان در سال جاری 90% افزایش یافته است. سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه در یک قوس نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی از زنان افغان دست به دست هم میدهند. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده که اگر کشورهای گروه بریکس مبادلات با دلار آمریکایی را کاهش دهند، تعرفه 100% را بالای آنها وضع خواهد کرد. گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و شماری از کشورهای دیگر است. این اظهارات آقای ترامپ بعد از آن صورت گرفته که در اجلاس گروه بریکس مایه گذشته در روسیه در مورد تقویت معاملات غیر دلاری و تقویت اسعار محلی بحث شد. و روسیه روز شنبه در یک قوس اعلام کرد که تیاره‌های جنگی‌اش فرماندهی شورشیان در سوریه و مکان‌هایی را که از آنجا راکت شلیک می‌کردند هدف قرار دادند. روسیه ادعا کرده که در این حملات هوایی 300 جنگجوی مخالف حکومت سوریه کشته شدند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از تورن اولیک اگناسیوک فرمانده ماموریت این کشور در سوریه گزارش داده که عملیات نظامی روسیه علیه به گفته او مهاجمان افراطی ادامه دارد. این اطلاعات از سوی منابع مستقل تایید نشده. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گروه‌های مخالف رژیم سوریه به رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام بخش‌های زیادی از شمال غرب این کشور از جمله ساحات در شهر حلب را تصرف کردند. روسیه از متحدان عمده حکومت سوریه از سال 2015 به این طرف از رژیم بشار اسد حمایت میکند و نیروهای خود را در سوریه مستقر کرده. سلام دوباره به شما، اینجا رادیو آزادی است. به دنبال اظهارات مقامهای پاکستان مبنی بر اشتراک افغانها در تظاهرات در آن کشور، سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که مهاجرین افغان هیچگاهی در فعالیتهای سیاسی یا رویدادهای جنایی در پاکستان دخیل نبودند. این سفارت شب گذشته در یک قوس در بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که اظهارات مقامات پاکستان سبب نگرانی قابل ملاحظه در میان مهاجرین افغان شده است. در ادامه آمده که مهاجرین افغان نگرانند که بار دیگر از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت نامعجه و بدرفتاری قرار خواهند گرفت. در بیانیه همچنان گفته شده که مهاجرین افغان در پاکستان بر اساس پالیسی هایی که در جریان حکومت موقت پاکستان به اجرا گذاشته شد از قبل با محدودیت ها و بلا تکلیفی مواجهند. به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان عمدتاً در اسلام آباد، مقام های پاکستانی گفتند برخی از شهروندان افغانستان نیز در این تظاهرات اشتراک کرده بودند. سید نصیر علی رضوی قماندان پلیس اسلام آباد هفته گذشته به رسانه ها گفت که از میان حدود 1000 تن از افراد بازداشت شده 56 تن آنان افغان ها هستند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که هر گونه اشتراک شهروندان خارجی در اعتراضات سیاسی غیر قانونی است و وزارت داخله پاکستان به زودی اطلاعات مربوط به این افراد را منتشر خواهد کرد. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید نگرانی عمیقش را در مورد اظهارات اخیر مقامات پاکستانی ابراز کرده و از حکومت پاکستان میخواهد که از ایجاد فضای بی‌اعتمادی در برابر مهاجرین افغان خودداری کند. در بیانیه سفارت گفته شده که ایجاد چنین فضا منجر به افزایش آزار و اذیت، بدنامی و بیجا شدن اجباری افغان ها خواهد شد. در اخیر بیانیه آمده که این پالیسی سود به پاکستان نخواهد داشت و فقط به اعتمادی را میان دو کشور همسایه دیگر هم افزایش خواهد داد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تا کمتر از نیم ساعت دیگر تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا به مساف هم می‌روند. این بازی در ادامه رقابت‌های کرکت جام زیر 19 سال آسیا ساعت 9:30 صبح به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز می‌شود. همزمان در یک بازی دیگر تیم‌های کرکت زیر 19 سال بنگلادش و نیپال در دبی وارد میدان می‌شوند. افغانستان در نخستین بازیش در این جام روز جمعه از بنگلادش شکست خورد. افغانستان در گروه بی با بنگلادش، سریلانکا و نیپال همگروه است. رقابت‌های کرکت جام زیر 19 سال آسیا با اشتراک 8 تیم برتر به میزبانی امارات متحده عربی روز جمعه گذشته آغاز شد و در 18 قوس به پایان می‌رسد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون هم وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه هفتگی آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته دختر هنرمند افغانستان ربابه محمدی بانوی جوانی را برای شما با معرفی می‌گیریم که با دلیل ناتوانی دست‌ها و پاهایش با دهانش نقاشی می‌کند. او از زمانی که متولد شده است دست‌ها و پاهایش حس نداشته است و حرکت نمی‌کردند. ربابه محمدی چنان سخن می‌گوید که گویا استاد زبان و یا اینکه سالهاست آموزش دیده است، اما او میگوید مکتب نرفته است ولی میتواند بخواند و بنویسد.
هیچ وقت تحصیل نکردیم به طور رسمی، خواندن نوشتن در خانه یاد گرفتیم با کمک خواهرها، بیشتر کتاب مطالعه کردیم تا یکم سطح سوادم بالا رفته و حال میتونم بنویسم بخوانم. در افغانستان مشغول کارهای هنری بودم در بخش نقاشی. خب نقاشی از تنهایی شروع شد، از اینکه همیشه تنها بودم، در خانه بودم، هیچ رفیق و دوستی نداشتم. از خدا همیشه ناراحت بودم که چرا من این رقمی آفریده، و فکر میکردم که من ناتوانترین آدمی روی زمین هستم. نقاشی چیزی بود که اوقات تنهایی مرا پر میکرد. میتونستم نقاشی کنم، در خانه بشینم، کار کنم و زمان خیلی زود میگذشت وقتی نقاشی میکردم.
ربابه محمدی در بخش نقاشی نیز آموزش ندیده است و نقاشی را به طور خود آموز یاد گرفته است. با عقیده وی او را آرزوها و اهداف بلندش به اینجا رسانیده است.
نقاشی را خود آموز یاد گرفتیم، در خانه پیش خودم تمرین کردیم، خودم استاد خود بودیم. وقتی که خیلی کوچک بودم تلویزیون تماشا میکردم، یک نقاش به اسم بابراس که هست نقاشی طبیعت زیاد میکشه، همیشه امی نقاشایش هم میدیدم که کار میکرد و همیشه آرزو میکردم ای کاش من مثل بابراس نقاش شوم، ای کاش من مثل بابراس هنرمند شوم، کار بکنم. اما میگفتم من نمیتونم، من حتی توانی را ندارم که یک برز با دست خود بگیرم، چی برسه که من نقاشی کنم، من چطور امکان دارم. اما یک از دوستای ما زیاد تشویقم کردن و بر من قلم کتابچه تهیه کردن، بر من ورق آورد، تخته آورد و کتاب صفر تا صد ایرانی، طراحی صفر تا صد بودن که من را بیشتر راهنمایی کرد، همو کتاب و ما شروع به نقاش کردن، سایه پردازی کردن، رسامی کردن کردم که فعلا در اینجا هستم و همه همین هنر ما را میشناسن.
هنر نقاشی بانو ربابه را به قله های بلند موفقیت ها رسانیده است. او از چندین سال به این سو نقاشی میکند و نقاشی هایش در نمایشگاه های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شده است و با استقبال گرم مردم قرار گرفته است.
من سبک ریالیسم کار میکنم در بخش نقاشی. ریالیسم واقع گرایی است، واقعیت ها کشیده میشه که بیشترین کشورهای آسیا بخش ریالیسم کار میکنم، مثل کشور ایران، افغانستان و غیره. و ما نمایشگاه های زیادی داشتیم. اول نمایشگاه ما در ولایت بامیان بود، دومین نمایشگاه ما در دانشگاه کابل در کابل بود و همچنان هرات بود و بیشترین نمایشگاه های دیگه ما که بودن در سفارت خانه ها بودن، مثل سفارت بریتانیا، سفارت آمریکا و غیره. و همچنان یک نمایشگاه ما در ترکیه بود در سال 2017 فکر کنم، که از حدود 72 تا کشور آمده بودن. بیشترین کسایی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بود کسایی بود که با دهن و پا نقاشی میکردن، کسایی که مشکل جسمانی داشتن خلاصه. و یک نمایشگاه ما هم در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بود در سال 2019، اواخر 2019 بود فکر میکنم. و نمایشگاه های دیگه ای که هموطن ها میخواستن برگزار کنن خارج از کشور که بدون حضور خودم باشه، فقط نمایش، یعنی فقط نقاشی هایم باشه به نمایش گذاشته شوه، من خودم قبول نکردم، چون هر نمایشگاهی که گرفته میشه دوست دارم خودم حضور داشته باشم، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور، هر جایی که نمایشگاه برگزار میشه.
بانو محمدی در حدود 250 اثر دارد و ای میگوید هرچند نمیتواند هنر نقاشیش را با پول مقایسه کند، اما گاهی از پول فروش نقاشی هایش مصارف خانواده را نیز تامین کرده است.
البته نشمردم دقیقا چقدر اثر دارم، اما بیش از 250 تا اثر دارم و یک رقم، یک عادت دارم که اصلا نقاشی های ما یادم میره کلن که من کدام نقاشی ها را داشتم. البته نقاشی هایی که مثلا خیلی سابقه باشه، مثلا سالهای پیش کشیده شده باشه، اصلا کلن با یادم نمیمانه، باید در پیش رویم باشه تا یادم بیایه. بخاطر همین دیگه همون تو حدسی که میگم حدود 250 اثر هستن. البته بیشتری نقاشه من فروخته شده که بدون اونا حساب میکنم همینقدر، با اونا حساب کنم و زیاد میشه. به نظر من نقاشه هایی که کشیده میشه نمیشه که با پول مقایسه کنیم، یا با یعنی زحماتی که کشیده میشه اصلا با هیچ چیز مقایسه نمیشه. هر خطوطی را که کار میکنیم لحظاتی برش نهفته میشه یا برش عط میشه که کلن نمیتونیم که با چیز مقایسه ایشان کنیم. لحظات غمگین، لحظات خوشحال در خطوط نقاشی ما جاری است و همیشه هست. نقاشی های ما بیشترینشان فروخته شدن که حتی وقتایی بوده که پدرم اینا کار نداشته، وظیفه ای نداشته، وظیفه ثابت، و با کارهای هنری ما خرج خانه در آمده و خانه امو چیزای ضروری را خریدن با پیسه نقاشی ما.
وقتی از ربابا محمدی پرسیدیم که آیا نقاشی با دهان ساده است یا خیر، و آیا کسی او را در این راستا حمایت کرده است یا خیر، او چنین گفت:
راستش نقاشی چیزی آسانی نیست. گاهی اوقات اینقدر ناامید می شدم، اینقدر ناراحت می شدم، اینقدر خشمگین می شدم که از شدت عصبانیت قلم زیر دندانم خرد می شد، ورقا را پاره می کدم، می انداختم دور، اعصابم خراب می شد، هی به هم می ریختم. به خاطر که من همیشه از خودم توقع داشتم نمونه هایی که من از رویش کار میکدم باید خود خودش میشد، خود واقعیش میشد. به خاطر امو کارهای من خیلی ضعیف بود، چون از صفر شروع کردن کار آسانی نیست، و کارهای من خیلی بد بود، اما نمونه ها بسیار سخت بود و من توقعم از خودم بسیار زیاد بود. به خاطر امو وقتایی که بسیار ناامید می شدم پدرم همیشه تشویق می کرد. پدرم همیشه بود که آفرین و ماشاءالله می گفت. پدرم همیشه بود که هر خطی را من می کشیدم می گفت واو عالی است، عالی است. یعنی من هر چقدر بی انگیزه می شدم پدرم بود که می گفت ادامه بده، ادامه بده. خانواده من بودن که من را همیشه می گفت ادامه بده دیگه. باز من بیشتر کار می کردم، بیشتر تلاش می کردم، بیشتر ادامه می دادم، چون تشویقات پدرم برای من مایه انگیزه بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند، چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلقایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماشی چونی مزار
تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال توان دادیم 50,000 60,000 دیده قمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420 21-12-46-01.
روبابه برغم داشتن چنین معلولیت از اعتماد به نفس بالای برخوردار است. او میگوید بیشتر اوقات برای کسانی که چنین معلولیت داشتند الگو قرار گرفته است.
وقتی بود که میگفتم نقاشی با درد من نمیخورم، حیف ما که میایم این نقاشی رو میکنم، کار میکنم، اقزامت میکشم، خود ما خسته میسازم که چی شوه، چرا ما این کار میکنم. اما وقتی بیکار میشیشتم پیش خودم فکر میکدم، یعنی خداوند مرا برای چی آفریده؟ برای خوردن و خوابیدن آفریده؟ یعنی فقط بخورم و بخوابم؟ میگفتم نه، این کافی نیست، ما باید بیشتر کار کنم، ما باید یک کار انجام بدم، ما باید یک ما برای خوردن و خوابیدن نیستم، یک کار انجام بدم. دوباره پس طرف نقاشی میرفتم و نقاشی چیزی بود که واقعا برای من آرامش میداد. وقتی که حس غمگینی میکردم، وقتی حس ناراحتی میکردم، نقاشی چیزی بود که واقعا برای من امید میداد در زندگی. شروع میکردم پس امو نقاشی، پس امو احساس، امو احساس خود، امو آرامش خود از طریق نقاشی پیدا میکردم. از روزی که وارد جامعه شدم، افراد زیادی که مشکلات جسمانی داشتن امرای من ملاقات کرده، امرای من ارتباط برقرار کرده و خیلی هایشان قصد خودکشی کرده بوده، خیلی هایشان آرزوی نیستی کرده بوده و کلن نمیخواسته دیگه در زندگی باشه، نمیخواسته در زندگی ادامه بده، همهشان خسته بود از زندگی. و واقعا چندین تایشم ما اینقدر زیاد امرایشان حرف زدیم، اینقدر امرایشان همکاری کردیم که دوباره به زندگی برگشته، دوباره شروع به زندگی کردن کردن، نفس کشیدن. و واقعا خیلی خوشحال هستم از این که خیلی ها مرا الگوی خود قرار داده و از زندگی که فکر میکرد زندگی نیست فعلا داخلش قرار داره و هر لحظه را زندگی میکنه. خیلی خوشحال هستم.
بانو محمدی حالا دور از وطن در کشور کانادا زندگی میکند. او بر علاوه نقاشی به آموزش زبان نیز پرداخته است.
من فعلا مدت 6 ماه میشه کانادا زندگی میکنم و اینجا من نقاشی میکنم، البته در خانه کار میکنم هنوز، چون اینجا باید مدارکش داشته باشم، اما من خودآموز هستم و هیچ مدارکی ندارم، به خاطر همو باید نقاشی رو به طور رسمی بخونم تا شروع به فعالیت بکنم و بتونم اینجا گالری بزنم، شاگرد داشته باشم، کار بکنم. در غیر صورت نمیشه. من فعلا قرار است که زبان بخونم اول، بعدش که زبان خواندم انشاءالله مکتب میرم، بعد مکتب دانشگاه یا کالج میرم که در بخش آرت میخوایم فعالیت بکنم و به طور رسمی آرت بخونم. و اینکه فعلا مشغول کارهای هنری در خانه هستم، سفارش کار میکنم و کارهایی که یا نمونه هایی که دوست دارم پیش خودم کار میکنم.
روبابا محمدی معلولیت را ناتوانی نمیداند. او میگوید که هر فرد استعداد خاصی در وجود خود دارد که باید شناسایی شود. او از خانواده ها میخواهد تا از فرزندانشان که چنین معلولیت دارند حمایت کنند.
باید همو استعداد خود پیدا بکنین. از خودتان بپرسین که شما چی چیزی را دوست دارین، از خودتان بپرسین که شما چه استعدادی دارین. باید تمرینات زیاد انجام بدین، باید خودتان را پیدا بکنین تا بتانین که همو هدف یا همو چیز، همو بخش را که عاشقش هستین پیش ببرین تا زندگی برای شما لذت بخش شوه. زندگی وقتی چالش نداشته باشه، زندگی وقتی مشکلی نداشته باشه، دردی نداشته باشه، زندگی گفته نمیشه. افرادی که بدون درد زندگی میکنه، افرادی که بدون مشکل زندگی میکنه، باور کنین که فقط نفس میکشه، باور کنین که اونا هیچ زندگی نمیکنه. اونا خانواده ها باید به افرادی که مشکل جسمانی دارن امراشان کمک بکنه، تشویقشان کنه، خواهش میکنم ایج وقت اولادتان در اتاق دیگه حبس نکنین، ایج وقت خجالت نکشن از همچین اولادی. شاید خواست خدا بوده که همچین اولادی برای شما داده و شما هیچ گناهی را مرتکب نشدین همچین اولاد نصیبتان کرده. لطفا نمانین که اولادتان اعتماد به نفسش بیای پایین ضرب صفر شوه.
او همچنان از دخترانی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان از درس و تحصیل باز ماندند و درهای آموزش برویشان بسته است می خواهد تا دست روی دست نگذاشته و برای آینده روشن خود تلاش کنند.
و دخترایی که از تحصیل جا مانده بیرون رفته نمیتونه، فعالیت کرده نمیتونه، کار کرده نمیتونه، پیام من ای است که اگر شما خانه هم هستین باید یک هنر جدید یاد بگیرین، باید یک کار جدید یاد بگیرین. باور کنین همه تان استعداد دارین، پس استعدادتان رو پیدا بکنین، روحیتان رو حفظ کنین. در خانه گمستین باید یک هنری را یاد بگیرین، یک کسب را یاد بگیرین. در خانه گمستین از همی خانه استفاده کنین، از همی شیشتن در خانه استفاده کنین. مطمئن استم که خودتان خیلی روحیتان قوی تر از او چیزی است که فکرش میکنین. شما آینده سازان کشور هستین، شما آینده سازان زندگی خودتان هستین. پس تسلیم نشین، ادامه بدین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
بردی دل و جانی با پیش چشم من یاری گرفتی قد بلندی داری و رفیق جانی چشم خماری داری بردی دل و جانی برو با یار خود تازه و تر باش قد بلندی داری و رفیق جانی چشم خماری داری بردی دل و جانی
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
به سال 1924 میلادی بود که باستانشناسان تانستن بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنن که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودن به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آجوری آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد، ویستا بود که شامل تجاران میشد، کشتاریان یا جمجویان و سودرا عبارت از سمو طبقه کارگر هند بودن. آریایی ها موفق نشدن که تا دهن یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالا هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها دهن شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم را گرد بزنین، در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرو هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی و طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و عداد از 1 تا 9 و عداد اشاری را هم میشناختن. به همه قسم در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خدا میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و حرافه رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و حرافه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت پخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسم، یعنی بعض از جسدهایی که به دست آمده بود در قسمی بود که حتی مثل ازی سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن های بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و در ظروف سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از یه دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهمی را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکنن و دو آیین تاو و کانفیسیوس هم در اینجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل مینمود و کانفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و امی چیزا فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریای جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به همین قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستند توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگی را که از ساحل بحر آران تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیهوانگتی که تقریبا ساخت 300 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگان جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 را خوش آمدید میگم. در صنف 11 استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکم روی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حال فیلیش کده هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در او زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خواه مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام همامچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان همامچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاه روسیه نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگ و را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و ای هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونا را به حیث بردار میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. وقتی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودند تانستند که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنند و خواستند که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنند. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد تجارت بپردازند و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدند تا که با تجارت با چینی ها بپردازند. از جمله صادرات مهم چین در او زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ، سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودند و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردند و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدند که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودند و اینا اولین کسایی بودند که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم، تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگر مواد معماری های خود استفاده می کردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در یک موقعیت بسیار حساس قرار دارد و در تقاطع سه قاره آسیا
و افریقا و اروپای موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتاکان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و تولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونین که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور را به دست داشتن و اینا با تجارت به اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروف که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از ده سالهای 1928 و اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چین در چینکانگ شن پایگاهش بر اولین بار وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگه زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا تانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت کمونیست ها تانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و این در ماه اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه ای که از قیام ها و اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باید شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید.
بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و به اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود به اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوج هم وجود داشته باشن. اما تمدن‌هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که همه قسمت های شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در میجه ساکن شد که بعد از او امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد از او رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه خصم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از او جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه، وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدا در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.